بحث در این بود که آیا صلات بطیره در سفر ساقط است یا ثابت؟ مشهور و معروف قائل به سقوط هست در سفر، ولی جماعتی که از اون جمله مرحوم سید و بعضی از اتباعیشان که در حاشیه عرب مراجعه بفرمایید قائل به سقوط هست. قائلان به سقوط و از جمله مرحوم محقق همدانی رضوان الله علیه هم قائل به سقوط شده است، به روایاتی که عمدتاً دو تا روایت هست که به این دو روایت تمسک شده است بر سقوط بطیره. یکی روایت مرحوم صدوق است که اسناد می‌دهد به فضل ابن شازان از حضرت رضا صلوات الله سلام علیه، در حدیثی که حضرت در اونجا وجه بطیره را می‌فرمایند که چرا بطیره را باید نخوانیم که باید نشسته بخواند، به لحاظ این است که و لیسه تو ترک رکعتاها، این دو رکعت هم در روایت دارد که ترک نمی شود چون این رکعته این جز اون پنجاه نماز به اصطلاح نافله نیست، این زیادی است که تکمیل بشود عدد این به اصطلاح که در مقابل هر رکعت فریضه دو رکعت نافله، خب 17 رکعت فریضه هست، دو رکعت نافله اگر این بطیره نباشد 33 تا می شود، 34 تا تکمیل می شود. در اینجا خب دلالت این روایت واضحه، عمده این است که سندش هم که جهت صدورم که واضح تقیه نیست، چون هیچ کس از عامه قائل به صلات نشسته نشده، صلات به صلات جالسن این هم خواندیم ما بحثشون، انما الکلام در سند این روایته، پس از نظر دلالت و جهت صدور اشکالی در این روایت نیست، انما الکلام در سند است. حالا صاحب مدارک نسبت به این سند مورد به اصطلاح خدشه می کند، به لحاظ این که سند طریق مرحوم صدوق به فضل ابن شازان مشتمل بر عبدالواحد ابن عبدوس یک و علی ابن محمد ابن قتیبه دو، نسبت به این دو نفر توثیقی وارد نشده است، ولیکن بعضی از فقهای متأخر راجع به وساقت عبدالواحد ابن عبدوس همین مقدار اکتفا کردند که چون ایشان از مشایخ مرحوم صدوق است و این بودن عبدالواحد در مشایخ مرحوم صدوق مورد رضایت اظهار رضایت بسیاری از فقها شده است و در حقیقت ترضی کمتر از توثیق نیست. اینجا چون عرض کردم که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه به بحث مفصل سندی راجع به این دو نفر آوردن که چون جاهای زیادی به درد میخورد، بد نیست که ما این بحث سندی رو هم اینجا بحث کنیم. صرف این که شخصی به عنوان به اصطلاح استاد شخصی باشد دلیل بر توثیق نیست. شاهدش اینه که ما در حالات مرحوم سید رضی وقتی نگاه میکنیم میبینیم حتی از عامی همیشان استفاده میکرد، بعضی علمای عامه از اساتیدیشان بودن و رسمم این بود که در علوم مختلف حتی در شنیدن حدیث بعضی از بزرگان میرفتن سراغ اونها، چون همه اونچرا که نقل میکردن که به اصطلاح خلاف واقع نبود، بعضی از نقلیات اونا هم درست بود، ولی معذالک میرفتن از اونا حدیث میشنیدن. کما اینکه عکسش البته بود ولی خیلی کم که مثلا از عامه بیان از امامی مثلا حدیث بشنوم، ولی در بین علمای امامی بودن زیاد در قدیم که اینا سراغ اون افراد غیر امامی هم میرفتن. پس صرف بودن شخص در سلسله اساتید شخصی، این استاد بودن کافی نیست بگیم که موجب توثیق باشد، بلکه درباره مرحوم صدوق چنین گفتند که ایشان بنابراین داشت که از هر کس حدیثی میشنید مینوشت و ثبت میکرد. حتی اینکه در مشایخ ایشان مرحوم آقایی میفرمایند گفته شده است که شخصی بوده است به نام زعبی، در حقش گفته شده است که اینی لم اره، حالا کی اینو تعبیر میکند که لم اره انسب من، فقط کان یقول اللهم صل علی محمد منفردن. این آل رو نمی آورد، با اینکه خیلی از اهل تسنن آل رو میارن بلکه غریب اتفاق، این اینقدر تعصب داشت که آل رو هرگز در صلواتش نمی آورد. در عیون اخبار و رضا جلد 2 صفحه 279 این قضیه نقل شده که ایشان آل نمی آورد. بله مرحوم نخب، حالا تنها قضیه مرحوم صدوق نبود، بلکه اینکه نجاشی هم از ایشان نقل کردی، این یه قدر مورد بحث قرار میگیرد. خب بعضی از بزرگان رجال جوری بودن که اینها بزرگان حدیث وقتی حدیث نقل کرده مقید بودن که از غیر ثقه نقل نکنن، و بلاواسطه وقتی نقلی داشتن از ثقه نقل میکردن، که طریقه مرحوم نجاشی رضوان الله علیه این چنین بود. ولی نه مرحوم صدوق و نه مرحوم کشی اینا این طریقه نداشتن که نقلشان منحصرن از شخصی باشد که مورد ثقه هست، اینا از هر کسی میشنیدن نقل میکردن. این اولا. پس صرف شیخوخت به تعبیر مرحوم آقایی میفرمایند کاشف از توثیق نیست، اینکه شخص استاد این باشه معنیش نیست که توثیقش کرده. یک. ثانیاً ترزی و ترحمی که نسبت به اینها شده است که این را بالاتر از توثیق دانستن، میفرمایند ابداً ترزی کاشف از توثیق نیست، برای خاطر این که اصلا طریقه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین این چنین بوده که اینها به عباد خدا به هر حال به دیده احترام و به اصطلاح ترحم نگاه میکردن. حتی میامدن افرادی از به هر حال معاندین با اینکه توهین میکردن، اونها در مقابل به نحو احسن با اونها برخورد میکردن. قضیه امام مجتبی سلام الله علیه که دیگه واضحه، بقیه ائمه علیهم السلام هم چنین قضایایی دارن. شما مراجعه بکنید به سیره حضرات، در اونها زیاده که طرف میامد نه ادبی نه احترامی فلانی میامد و طرف میگن حضرت قشنگ حاجاتشون رو برآورده میکردن، قرض داشت مثلا قرضش رو میدادن، مشکلات دیگه داشت مشکلشون رو حل میکردن. کما اینکه ائمه علیهم السلام به ناجیب زوار حضرت سید شهدا سلام الله علیه هم احترام میگذاشتن، ولی این که اون زائر از نظر مذهب شیعه اثناعشری نمی بود، مزاره احترام میگذاشتن. پس بنابراین ترزی هم کاشف از تشیع طرف نیست، و ترحم و ترزی غیر از این که به او یک برها نظر رحمت و عطوفتی به خرج می دادن، غیر از این وحضرات معصومی به حیوانات نظر دارد تو چه برسد به هر حال اگر گرسنه می آمد هر که باشه نمی پرسند دینت چیه، اگر گرسنه می آمد گرسنه سر سفره می نشوندن و سیرش می کردن، برهنه می آمد بشه و حاجتمند نمی آمد حاجتمند رو رد نمی کردن. اما این که در روز قبل عرض کردیم، روز بحثی قبل، که مرحوم کشی بر ابن قتیبه اعتماد کرده است که نجاشی این رو حکایت میکند، این اعتماد اولا واضح نیست، زیرا مرحوم آقای خویی میفرمایند که ما هرچی گشتیم فقط روایت از او نقل کرده در چند جا و هیچ موردی از این مواردی که روایت نقل میکنه مرحوم کشی از ابن قتیبه دلیل شاهد بر این که برش اعتماد کرده از این ما استفاده نکردیم. صرف نقل روایت که دلیل بر اعتمادی نیست، بیه این خبر ایشان این روایت رو گفته و اون نقل میکنه، این معناشی نیست که بهش اعتماد کنیم، چون الخبر رو یحتمل صدق و کذب. اما این که مرحوم علامه این حدیث رو تصحیح کرده یا راوی رو توثیق کرده است، این هم صحیح نیست، زیرا می فرماید که مرحوم علامه بنایش بر این است که روایتی را صحیح می داند که اولا راوی عامی باشد در تمام سلسله روایت از این شخصی که نقل می کنه تا به امام سلام الله علیه برسد همه باید امامی باشند. یک. دوم این که قدحی درباره اونها وارد نشده باشد، البته عدم ورود قدح اعم از توثیق هست، اما همینقدر که امامی بود و قدح و طعنی بر او وارد نشده بود کفایت میکنه. و واضح است که مرحوم علامه بناش بر اینه که اگر غیر امامی باشد او رو توصیف نمی کند. خب راجع به ابن قتیبه واضح است که اون امامی نبوده است. خب اگر این مبنای مرحوم علامه است، چطور میتونیم بگیم نسبت به فردی که به هر حال امامی نیست ایشان او رو توصیف کرده باشد؟ پس قهرن این که مرحوم علامه رضوان الله علیه بنا بر تصحیح چنین روایتی دارد با این خصوصیت، دو خصوصیت، یک امامی باشد، دوم قدحی وارد نشده باشد، خب روایت غیر امامی قطعا از نظر ایشان صحیح نیست. مگر اینکه اجماع بین شیعه باشد، علمای شیعه بر اینکه روایت یک نفر رو اینکه غیر امامی هست را اجماع بر این باشد که بپذیرند، که مثلا مشهور به صدق باشد، به این که اگر حتی به ضررشان هم باشد اون نقل میکنه، اگر چنین فردی باشد اون چنینه، ولی ابن قتیبه از اون افراد نیست. راجع به این که اگر امامی باشد و قدحی وارد نشده باشد، شما از کجا میگید که مثلا ایشان تصحیح خصوصی این روایت رو دارد که راوی اولا امامی، ثانیا قدحی وارد نشده باشد؟ میفهمه در حالات ابراهیم ابن هاشم وقتی مرحوم علامه مطلبی میفرماید عبارت چون اینه، میفرماید لم اقف لأحد من اصحابنا على قول في القدح فيه. میگن اینقدر که قدح خوب اولش امامی بوده، در اینش که تردیدی نیست، قدح و اینا میفهمن من به کسی برخورد نکردم که قدحی بکنه، رضا تصحیح میکنن. ولا على تعدیل به تنسیس، کسی هم به نص نگفته از ایشان عادله، ولی همینقدر که قدح وارد نشد از نظر ایشان تصحیح میشود و روایات زیادی نقل می کند. بعد می فهمد والارجحو قبول و قوله، قبول و قول ابراهیم بن هاشم، می فهمد رجحان دارد. باز مرحوم علامه در تردد و حالات احمد ابن اسماعیل ابن سمکه قال، عبارتش اینه، لم ینس علما اونا علیه به تعدیل، این یک، میگه تعدیل نکردن، ولیکن ولم یرد فیه جرحون، چون جرحی وارد نشده مرحوم علامه فرمود فالاقوا قبول و روایته مع سلامتها عن المعارض. اینم عبارت دیگری است که مرحوم علامه نقل میکنند. بفهم روایت موارد زیادی است که شما وقتی تتبع بکنید مرحوم علامه میفرماید اولا باید امامی باشد بعد قدح وارد نشده باشد، دیگه زیاد به اصطلاح سخت گیر نیست در این جهت که حتما باید توثیق هم بشود، نه، همینقدر که قدحی وارد نشد کفارا، ولی امامی بودن را شرط می داند، اول امامی بودن. خب این فردی که ذکر شد ابن قتیبه که امامی نبود. اما اینکه شاهد بر این که اگر به اصطلاح امامی نبود توثیق نمی کند، یا قدحی وارد شد درش وارد شده باشد باز قبول نمی کند و تصحیح نمی داند، شاهدش ده. این دو مورد شاهد ذکر می کند، حالا ما همش هم بیان نمی کنیم. یکی در حالات اسماعیل ابن ابی سمال، بعضی گفتن ابی سماک، ابی سماک بیشتر دیده شده است. در حالاتش مرحوم علامه فرموده است، می فهمن که قال نجاشی نهو ثقتون ولی واقفیون، فلا اعتمد و هین ازن علا روایته، چون واقفی نیست. یا در رابطه با برادر همون اسماعیل ابن ابی سماب، ابراهیم ابن ابی سماب، می فهمد فرفز الاخذه به روایته ما لمجرد کونه ما من الواقفه، عبارت مرموم خویی است. می فهمد صرف این که اینها از واقفیه هستن روایت اینا رو قبول نمی کند و روایتشون رو ترد می کند. یا مثلا در حالات اسحاق ابن عمار می فرماید کان شیخن من اصحابنا ثقتون رواقن صادق و الکاظم علیه السلام و این کان فتحی. بعد قال شیخ الا انهو ثقتون و اصلوه معتمدون علیه و قال و کذا قال نجاشی، ولی خودشان خود مرحوم علامه میفهمند و الاولا عندی التوقف فی ما ینفرد به، میگه اگه روایتی را اسحاق ابن عمار نقل کند که فقط او ناقل باشد قبول نکنید و توقف. چرا؟ چون شیعه اسماعیلی نیست. یا اینم جالب عرض بکنم، ابان ابن عثمان در جواب فرزندش فخر المحققین می فرماد علاما نقلهو سید تفریشی قال سألت والدی عنه فقال الاغرب عدم و قبول روایتهی لقوله تعالی انجا اکن فاسقون به نبعین آخر ولا فسق اعظم من عدم الایمان. چه فسقی بالاتر از این که شخص مؤمن دید؟ بنابراین به کلام غیر امامی به طور مطلق نمیشود اعتماد کرد و مواردی زیادی از اینها هست. پس بنابراین مواردی که علامه تصحیح میکند مبنی بر این است که اصل را بر عدالت میداند و واضح است که تصحیح روایت هر شیعی که فسق ازش ظاهر نشده باشد کافی است. پس شیعه بودنش مسلمه و به روایت غیر شیعه ایشان اعتمادی نمی کند. پس نسبتی که به مرحوم علامه داده شده که راجع به ابن قتیبه با اینکه عامی است تصحیح کرده است، با این موارد از کلمات خود مرحوم علامه که ما شاهد ذکر کردیم رد اون واضح است که این نسبت صحیح نیست و بی اساس است. یا کسی که نسبت داده است بی اطلاع بوده است از طریقه مرحوم علامه. وقتی طریقه ایشان روشن است که به غیر امامی اعتماد نمی کند و تصحیح روایت او را ندارد، فکیفه قابل قبول باشد این که ایشان ابن قتیبه را روایتش صحیح بداند. و اما در رابطه با مسئله عبدوس که در رابطه با ایشان هم آمده است که توثیق کرده مرحوم علامه، نسبت دادن به علامه که ایشان هم این به اصطلاح عبدوس را توثیق کرده است، ابن قتیبه بود در روایات مرحوم صدوق و یکی هم همین به اصطلاح عبدالواحد ابن عبدوس. راجع به اینم باید گفت این که به علامه نسبت دادن که ایشان را هم تصحیح میکنن اینم بی اساسه. چرا؟ اولا خب مبنای مرحوم علامه را که اصل را بر عدالت میداند الا ما خرج به دلیل که فسخ ظاهر بشود و امامی بودن را شرط اصلی و رکن رکین عدالت می داند که اگر کسی امامی نباشد اصلا فاسقه. بلزا تعبیر این شده است که لاف فسق اعظم از عدم ایمان. این حرفم که نسبت داده اند از اجتهاد و حدس بوده است، چون استناد این به اصطلاح توثیق به حس که قهرن نیست، چون فاصله زمانی بین اینها زیاد بوده است. یا توثیق را از کسی هم شنیده باشد که او باز از کسی شنیده باشد تا برسد به زمان راوی، این هم می‌فرمایند احتمالش ضعیف هست که بگیم توثیقش مستند به سماع باشد، ولیکن با مبنای مرحوم علامه واضح هست. ما اگه تازه اینا رو هم بگیم نمیتونیم اینها که جزء احتمالات هست بپذیریم، برای خود اینکه مبنایش اینه که اگه امامی نباشد یه دیگه قبول نمی کند. بعدم تازه میفهمد بعیدم نیست، حالا خیلی وجه به اصطلاح توجیهی برای این کار داشته باشیم که بگیم مرحوم علامه از قبلش شنیده، از ثقات قبلش راجع به توثیق عبدالواحد ابن عبدوس، اون باز جماعت قبل از قبل قبل میفهمد که با یک مسئله ای که ما وقتی ملاحظه کنیم شاید از این باب باشد که خصوصا اینه که مرحوم شهید ثانی در درایه میفرماید علما بعد از عصر شیخ طوسی تا مدت طویل مدیدی یادمه تا 100 سال اینها بعضی جرأت نمی‌کردن بر خلاف مرحوم نظر مرحوم شیخ طوسی چیزی بیان کنند و لذا به این جماعت در این مدت علمایی که بودن تعبیر می‌کردن از اونها به مقلده، یعنی کنه و تقلید می‌کنند از مرحوم شیخ طوسی. خب اگر توثیقاتی از این در این فتوه باشد که در این 100 سال واقع شده باشد، قهرن بعیدی نیست که از توثیقاتی باشد که شخصی جرأت نمی‌کرده که نسبت به اصطلاح توثیق اونها خدشه‌ای وارد کند، بلکه معاصرین اونها تا چه برسد به توثیقات متأخرین مثل مرحوم مجلسی اول دوم یا مثل مرحوم سید طاووس ابن طاووس و ابن داوود و امثال اینها، اینا رو بگیم که مثلا شهاداتی بوده است از حدس قهرن، حسی نبوده که خودشان دیده باشن و اینا حدس میزنن، و اجتهادات وقتیه بوده است که این اجتهادات وقتیه و حدسیاتشان اعتباری ندارد و داله بر توثیق نمیشود. پس خلاصه توثیقات مرحوم علامه مثل تصحیحات ایشان است و توثیقات متأخرین قابل اعتماد مرحوم آلخویی میفرماید نیست. خب بنابراین پس از نظر سند هم عبدالواحد ابن عبدوس و هم ابن قتیبه اینا هر دو حداقلش این است که اینا مجهولن، حالا اگر تفسیق نکنیم ولی اینکه مجهول بودنشان دیگه برای ما مسلمه که وضعشان، و نتیجتا مناقشه‌ای که مرحوم صاحب مدارک راجع به این روایت سندن کرده است و در نتیجه روایت داله بر ثبوت وتیره را بپذیرند، می‌فرمایید این قابل قبول نیست. و اما مسئله صحیحه حلبی، اینم روایت دیگری بود، این یک روایت پس مراشه شد به خاطر اینکه سندش اشکال دارد و قابل اعتماد نیست. پس این روایت مستند بقای وتیره در سفر نخواهد شد. میایم روایت دوم که صحیحه حلبی بود، حالا اینی باید بهش کار کنیم. سألت ابا عبدالله علیه السلام هل قبل الاشاء الاخره و بعدها شیئون، قال امام علیه السلام در جواب لا غیر عنی اصلی بعدها رکعتین و لستو احسبهما من صلات اللیل. می فهمون قبل اشاء و بعد اشاء نافلهی به عنوان نوافل نیست، ولیکن من دو رکعت می خوانم بعد از اون، اینجا دیگه بحث نشسته بودنم ندارد ها، مطلق دو رکعت بعد از اون میخوانم و این را جز نماز شبم حساب نمی کنم. فکر نکنید که این دو رکعت حسابش به عنوان نافله شب، از همون بعد از نصف شب هست. خب مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه به روایت فضلم اعتماد کرده است که روایت فضل را ایشان معتبر شنورده، که ما که خیلی از فقهای ما از معاصرین هم روایت فضل رو معتبر دانستند، ولی با بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اون روایت قابل اعتماد و استناد نیست. اما این روایت که صحیح است مورد استناد مرحوم محقق همدانی هم واقع شده، ایشان هم بقای و تیره رو به این روایت استناد میکند، به این که میفرماید مستفاد از این روایت عبارت است از این که این دو رکعت بعد العشاء فی حد نفسها هما مستحب است، این استحباب خاص است، نه تحت عنوان نافله بودن. بعد رضا تصریح میکند که این دو روایت، این روایت دوم هم دلالت دارد بر این که این دو رکعت خب اگر استحباب نفسی داشته باشند نه تحت عنوان نافله، هیچ معارضه‌ای بقای رکعتین بعد العشاء با روایاتی که دلالت داشت بر این که نوافل صلوات رباعیه ساقط می شوند چون دو رکعت از خود اون فرض هم کم می شود، هیچ منافاتی با اون روایات سقوط ندارد. چرا؟ چون روایات سقوط ناظر به نوافل هست و این روایت که دلالت بر سقوط دارد نه تحت عنوان نافله بلکه به عنوان یک مستحب مستقلی که بعد از عشاء خوانده می شود، حالا می خواد در سفر باشد یا در حضر. بیان مرحوم همدانی رضوان الله علیه ادق است از بیانات دیگران، چون در اینجا ایشان می فرماید که موضوعا این دو رکعت خارجه. اگه موضوعا خارج شد دیگه روایات سقوط نوافل در سفر اصلا اجنبی از این صلات می شود و این صلات ربطی به اونها نداره. خب حالا باید دید که این روایت صحیحه که خب سند می فهمون صحیحه حلبی است و سند که مشکل نیست، بحث جهت صدور هم که واضح هست که عرض کردیم گرچه تعبیر جلوس نیامده شاید انصراف داشته باشد به همون دو رکعت جالسه به اعتبار اینکه متداول بوده از بین اون در، یعنی در جمعی از بین امامیه. اما دلالت این که آیا این چه حکمی دارد، استفاده بقا و ثبوت در سفر می شود یا نه، انشاءالله فردا و سامان محالا محمدی ملعونی به سلوات شدین آل در حالات کنار عمیسهی در برخه نمید می شود شان آمدن نشابون
همونجا بلند شد و تعبیرشون در موقعی که آل محمد نباشد ما هستیم.